اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوی غیره ضعیف و كل عزیز غیره ذلیل و كل عالم غیره متعلم و كل مالک غیره مملوک. و الصلاة و السلام علی خیر الانام خاتم الانبیاء محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و الصلاة علی آله الدافعی جیشات هل اباطیل و دامغی سولات هل اذالیل. به خطبه 192 رسیدیم. ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. مردم وحشتتان نگیرد در مسیر هدایت به خاطر کم بودن اهل هدایت. وحشت از این نداشته باشید که یار ندارید، وحشت از این داشته باشید که راهتون باطل باشد. اگر راهتون مسیرتون حقه، هیچ وحشت از تنهایی نداشته باشید. قاعدش هم همینه، بر حق بودن کلی قید و بند دارد. اینجوری انسان رها و بیقیدی نیست که هر کار بخواد بکند. همین قید و بندها افراد رو تنها می کند. هر مسابقه اینجوریست. قرار بر مسابقه بگذارید، اگر می خواهی برنده بشی آخرش باید تنها بشی. وحشتتون نگیرد از تنهایی و کم بودن اهل راه هدایت در مسیر هدایت. در خطبه 16 حضرت دارد فلئن جال الباطل لقدیما فعل ولئن غل الحق فلربما ولعل. فرمود اگر میبینید باطل جوانان میده، در بعضی عبارت ها داره باطل امیر است و حکومت داری میکنه تو دنیا، لقدیما فعل از قدیم اینجوری بوده، ولی این غل الحق اگر میبینید حق کم است فلربما ولعل، چه بسا همین کم کار رو به ثمر برسوند. اون همه باطل دنبال چاپیدن خودشون هستن. یا در نامه 26 دارد لا یزیدونی کثرت الناس حولی عزتا. نامه پاسخ به عقیل برادرشه. برادر حضرت نامه ای نوشت به امام که ما در مسیری که میرفتیم مکه صحبت های شنیدیم، حاکی از این که شما خیلی تنها شده اید، یار ندارید. مفصلش اونجا در مسیر نامه ها گفته شده. در قسمتی از پاسخ حضرت چنین آمده لا یزیدونی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشتا. زیاد مردم دور من باشن من احساس عزت ندارم. اینجوری نیست که به عزتم افزوده بشه. عزت اینه که راه برق باشد. ان العزت لله و للرسول و للمؤمنین ولكن المرافقین لا یفقهون ولا تفرقهم عنی وحشتا. و مردمم منو تنها بگذارن جدا از من بشه بشن، من وحشتم اضافه نمیشه. اصلا به یار من کار ندارم، حق بودن مهم است. امام یک شخص تنهاست، ولی با این همه تن، با این همه افراد نشست و اینها رو آورد و به حق دعوت کرد و مجلس عشق است و ما مست و خراب، خاطر رندان ما آنجا نشست گرچه تنها بود. علی یکی بود، تنها جمع کرد، تک تک افراد رو جمع کرد. آمد اون تنها مرد، آمد اون تنها و با تنها نشست. علی یک نفره ولی ما رو داره جمع میکنه که دور حق. از این بترسیم که راهمون حق نباشد. همین که شما بر حق باشید، این بدانید خدا با شماست، ملائک با شماست، گردش روزگار با شماست. چون گردش روزگار بر منهج عرده شما پیش میرید. فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة. اینجا دلیل میاره فإن یعنی لعنه. چرا وحشتتون نگیرد؟ آقا تنهایی دب ندارد. برای این که مردم جمع شدن بر سر سفره‌ای، اونها یاران جیبشون هستن. یک باطل اگر دور بری داره، اونا همه برای چاپیدن آمده. کسی که برای چاپیدن آمده، برای ظلم مردم آمده، شما او رو با کسی که در مسیر حق است و خدا و ملائک با او هستند، گردش روزگار با او، این رو برابر میگیرید. چرا وحشتتو نگیرد؟ به خاطر این که مردمی که شما میبینید قدشتم و ولو مایدتن اینا جمع شدن، اما فکر دید دور رئیسشون جمع شدن؟ نه، جمع بر سر یک سفره‌ای شدن. در خطبه 130 اونجا دارد وقتی که ابوذر رو به ربزه میبردن حضرت اینجور آغاز میکنند: یا ابادر اینکه قد ابتلی الله فرج من قد ابتلی، تو به خاطر خدا غضب کردی، امیدت به خدا باشد. تا به اینجا میرسد لا یونسن نکل الحق، اونس فقط با حق داشته باش، و لا یوهشن نکل الباطل، فقط از باطل بترس. ادامش لو قبلت دنیاهم لأحبوک، اگر شما دنیای اونها رو قبول میکردی که دوست داشتن، و لو غردت منها لأمنوک، اگر شما یک ناخونکی میزدی، یک گوشه ای از دنیای اونها رو شما میخوردی و میکندی که بهت امان میدادن. اونها صحبت سر همینی که دنیایی دارند و سفره دارند و بچاپ بچاپی دارند، وحدت اون ارزش ندارد. لذا تا رئیسشون بره همه نفرینشون میکنه، همون دور رو بریم. در همین نجو براغه است وقتی به حضرت گفتن که آقا شما هم پول بدید به یک عده، کاری که معاویه میکند، فرمود ببینید هر که اینجور پولا خرج بکند، همین که پاش یک کمی بلغزد میبیند اون رفیقایی که پول گرفتن بدترین رفیقا هستن براش، خدا اینجور خواسته. خب مردم آمدن دور این سفره نشستن، وحدتشون سر چاپیدن است. شبوها قصیر و جوها طویل، سیری این سفره کم است. اینا همه از حرص دارند، چونیست که قانع بشن که و جوها طویل، چه گرسنگی ها بکشند، آرامش ندارند، چشمانشون گرسنه است، این دنیاشون آخرتشون هم که ندارند. اگر میخواهید سیراوی میخواهید، سیری میخواهید، در مسیر حق علی علیه السلامه. جای دیگر همونطور که میبینید حریص ها حریص‌تر شدن، چپ ها و لگر ها بیشتر چاپیدن و آخرش هم با ترس از فقر مردن، همینطوری پیش میاد. فکر نکن اونا احساس خوبی دارن حالا که دور بر اون رئیس هستن. ایوه الناس، بعد یک تعبیر هم دارد خطبه 86 از خطبه‌های بسیار جالب نهج البلاغه است. در 6 جلسه اونجا توضیح دادیم، تو جلسه پنجمش اینجور آمده است: فعینه تذهبون، کجا دارید میرید؟ انا توفکون، چطوری شما را بی اراده کردند؟ هر اعلام قائمه و الآیات واضحه و المنار منصوبه، آقا این نشانه ها واضحه، تو نهج البلاغه رو بگذارید حرفاشوشون واضح نیست. از عدالت میگوید، از حریت میگوید، از نجات بشریت میگوید، با ظلم در میفتد، از پاکی میگوید، از حل مشکل میگوید. علیه که حضرت رسول معرفیش که داره مردم اینه تحتم، کجا دارید میرید؟ چیه بی ارادتون کردن؟ نشانه واضح است. فعینه یوتاهو بکم کیفت امون، کجا سرگردانید؟ و ردوهم ورود الهیم الاتاش، بیه طرف اهل بیت، آن گونه که شتران تشنه میرن سر چشمه آب میخورند و سیراب میشن، اینجا سیرابی است. انسانیت انسان یک آتشی داره در وجود انسان، ای به همین دلیل ناآرام است، برای همین دلیل فسون طلب است، برای همین دلیل که اصلا قانع نمیشه، که بیاد این طرف قانع میشید. او گمشده شماست که دارید، تشنگی شماست که برو برمیزنید، چشمه واقعی اینجاست. و ردوهم ورود الهیم الاتاش، وارد بشید، آنگونه که شتران تشنه می آیند، بید اینجا چه دارد، کجا میرید، چرا بی اراده اید؟ و به اینکم اطرت و نبیکم، اطرت اینجاست. خب حالا رفتن دور معاویه ها جمع شدن، همیشه همینطور بود است، الانش هم است، آینده هم همینطوری است، اما میچاپن ولی سیری ندارند، آرامش ندارند، خودشون تخدیر میکنن، سر خودشون کلا میذارن، به تخدیری، به شرابی، به بازی، به خوابی، به توهمی پناه ببرن که آرام بشن. ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط، مردم اون چیزی که مردم رو در یک جمعی مشترکی کند رضایت و خشم است. شما از چه کارای راضی هستید؟ شما تو اون تیپی از چه کاری بدت میاد؟ از این ما بری هستی. مشخص کنید، نخواسته باشین این چپاولگرها را ولو زیاد باشه، اصلا علاقه به اونا نداشته باشید، رضایت به اونا نداشته باشید. اگر قرار شد انسان از این دیکتاتورها و چپاولها چپاولگرها خوشش بیاد، همونطوری به حساب میاد. مردم انما یجمع الناس رضا به صد، اون رضایت شما، اون خشم شما مجموعه شما را مشخص میکنه. همین روایت در جای دیگر از حضرت است، ادامهش این است: و من رضی امرن فقط دخل فی، اگر راضی به چیزی بشی تو داخل همون هستی، و من سخط او فقط خرج من، خشم بیاد از چیزی شما از او خارج هستید. پس مردم به تجمع باطل های سر سفره نشستن سفره چپاول به اونا محبت نداشته باشید. موضعتون رو مشخص کنید. شما خطبه 12 رو ببینید. حضرت پس از جنگ جمل که پیروزی به دست آورد، یکی آمد بهش گفت یکی از یاران: وده تو ان اخی فلانن کان شاهدونا، ای کاش برادرم فلانی اینجا می بود، لیر ما نسرک الله به علا اعدائک، که این پیروزی را ببیند. حضرت فرمود: احب و اخی که من، دل برادر داما بود؟ گفت بلا. فرمود: خب فقط شهدنا و شهده فی اسکرنا، پس اینجا بوده، تو این سپاه بوده. هادا اقوامون فی اصلا و رجال و ارهامون نسا، حتی آینده ها که هنوز به دنیا نیامدند. موضعشون رو مشخص کنند که سیرعف بهم الزمان و یقبا بهم الایمان، حتی آینده ها اونها که هنوز به دنیا نیامدن، اگه موضعشون رو مشخص کنن، ایمان توسط اونا تقویت میشه. این روایت رو ببینید، تاریخی در تتمه همینجا که حضرت در جنگ جمل که آمدن اون بیت المال رو که تصرف کردن، گفتن آقا بایی بیت المال چه کنیم؟ حضرت فرمود: به هر نفر 500 بدید، 500 درهم بدید. میگم یک نگاه کرد حضرت گفت: به هر نفر 500 درهم بدید. برم میگه ما گفتیم خب 500 تا بدیم، کم آمد چیکار کنیم، زیاد آمد چیکار کنیم؟ گفتم حالا دستورت رو انجام میدیم. میگن نفر 500 درهم دادیم. بعد رفتیم حضرت گفتیم آقا شما درست حساب نکردید. فرمود: چطور؟ بله که آقای 500 درهم آخر زیاد آمد. حضرت فرمود: خب منم یک نفر هستم، بدید به من دیگه، منم یک از همی هستم. ما بیشتر تعجب کردیم که چقدر دقیق محاسبه کرد. تا رفتیم یکی از راه رسید که آقا من خیلی دلم با شماست و نرسیدم مثلا فرض کنید در رکاب شما باشم، علاقه به شما دارم. حضرت فرمود: بس این 500 درم مال شماست، بیا بگیر. مشخص کنیم موضعمون رو، علاقمون رو مشخص کنیم. بعد در ادامش که آقا اگر راضی باشید به جرم شما مجرمید، جریان قوم ثمود رو میاره، پیروان حضرت صالح رو، این جریان اون ناقه که یک نفر بودن از قوم ثمود، اون ناقه که معجزه خدایی بود کشتند، ولی خداوند میفرماید همشون مجرمند، همشون رو عذاب کردیم. چرا؟ چون بقیه هم راضی بودن به این کشتن. انما اگر ناقه ثمود رجل واحد، پی کرد اگر، به این معناست که یک شتر رو پشت پاشو میزنن، مربات رو پشت پاشو میکنن، این شتر دیگه نمیتونه راه بره، بعد زمین گیر میشه، بعد میان زیر گردنشو میزنن و میکشنش، نهرش میکنن، سفرش میکنن. انما اگر ناقه ثمود رجل واحد، یک نفر بود که ناقه ثمود را، اون شتر را، شتری که معجزه بود، هیش کرد. فأمهم الله بالعذاب، خدا شامل همشون کرد عذاب را. چرا؟ لما اموه و رضا، چون عموماً نسبت به اون قاتل ناقه راضی بودند. فقال و خداوند سبحان فرمود فاغروها فاصبحوا نادمین، همشون پی کردن شطور را، همشون پشیمان شدند. با یکی یک نفر بود، پس بقیهشون چی؟ بقیه به خاطری که راضی بودن. وقتی شطور افتاد داستانی دارد که حضرت رسول صلی الله علیه از جبرائیل پرسید که آقا جران همین ناقه سموت چیست؟ جبرائیل چنین گفت که حضرت سال 16 ساله بود، آمد در میان این مردم استدلال براشون می آورد. این بت ها که می پرستی چیه؟ 70 تا بت داشتن، بت بزرگ پرستش می کردن. از 16 سالگی تا 120 سالگی منطقی با اینا حرف زد، منطق سرشون نمی شد. 120 ساله شد با ببینید چه همه ساله، 104 سال من دارم با شما صحبت میکنم نمیخواد گوش کنید. گفت یه چیزی دیگه بهتون میگم، شما همین بوتا رو بردارین بیارید، من یک سوال از این رو دارم، یه خواسته دارم. اگر خواسته من رو عملی کردن اصلا من خدا رو رها میکنم، بت پرست میشم. اگر عملی نکردن شما از خدای من یه چیزی بخواید. خب اگه خدای من عملی کرد که شما بپذیرید دیگه. گفتن حرف منطقی است. خب بیارید بوتا رو. گفتن سب کنید. بوتا رو بردن کنار دریا، کنار کوه، براشون قربانی کردن، گریه کردن، زاری کردن. رسوا رو نکنید چه من بود. بریم. حرف خوب زده این مرد. میخوام خواستش رو میخواد بگید. خواستش رو جواب بدید. بعد که خود کلی التماس کردن و آماده شدن، گفتن خب بیا جناب صالح. آمد گفت خواسته شما چیست؟ گفت ببینید همین بزرگترین بتون کیه؟ گفت یکی. حضرت فرمود که اسمش چیه؟ گفتن اسمش فلانی. گفت ببینید این بته شنید دوباره بگید اسم خودشو بگید. اسم خودشو گفت ابو بته. اگه یادش هم رفته بود یادش آمد. حالا من از خودش میخوام بپرسه که خودش اسمشو بگید. یه سوال ساده، یادش هم گرفته بود شما یادش آوردید. هی التماس کردن اسمتو بگو. نگفت. خب بعد چی میگید شما؟ گفتن باز به ما فرصت بدید، باز چند روز التماس و گریه و قربانی. گفت خیلی خوب بیا خواستتو بگو. گفت اصلا خواستم تکراریه، دوباره بگید اسمش چیه؟ گفتن اسمش فلان. گفت خب یادش آمد دیگه، من باز هم میخواست داره خودش اسمشو بعد نمیشد. هر چی گری التماس کردن فایده نداشت. بعد از این صالح فرمود که شما از خدای من چیزی بخواهید. گفتن برین کنار این کوه. رفتن کنار کوه. گفتن یک شطوری باشد، ناقه‌ای باشد با این بزرگی مثلا. گفت باش. یک شطوری از کوه آمد بیرون. نه وحشتشون که وسطم وحشت نکن. خب دیگه چی؟ گفتن این شطور هم یک بچه هم داشته باشه. خب یک بچه هم براش درست شد. دیگه چی میکنی؟ خب فایدهش چیه؟ خب شما گفتی شطور بیاد این فایده شیر بهتون بده خوب؟ هم شما آب امروز بهش بدید، فردا هم همه شما رو شیر میدن، همه تون سیر بشید. شیر یه غذا کامله، هم آب هم غذاست. یکی رو گفتن که سلطان بهش گفت یا آب بخوای یا یک چیز بخوای، یا آب یا غذا، یکی از این دوتا دیگه چیزی بهت نمیدیم تا بمیری. بعد فکر دو من شیر بدید. بعد این زنده میبرد این شیر غذا کامل، هم آب هم غذاست. روایت داره شیر غذای کامل، انار غذای کامله. اینا رو تو غذا بیارید اون ویتامین های کم جبران میشه. خب شیر میداد روز در میون، همه سیراب میشدن و شیر میخورد و غذا هم میخوردن. چی میخوان دیگه؟ معجزه، غذا، سود براشون. گفتن نه این سحر است. خلاصه علایل باز مخالفت های خودشون شروع کردند و مشرک شدند و یکی گفتن آبی راحت کنیم خودمونه از دستش. یک نفر رو فرستادند و خلاصه شطور رو پی کرد و این داستان پیش آمد. و بعد هم رفتن که خود حضرت صالح رو بکشند. که عذاب آمد از بین رفتن. اون کسی که ناقه سمود را کشت اشغال اولی هست، تو روایات داره، ابن ابوالحدید میگه روایت هست، خودشون هم قبول دارن اشغال اولی هست، اولین فرد با شقاوت اوست. چرا؟ چون معجزه خدایی را کشت و توسط معجزه کشته شد. ببینید عذاب الهی با دو معجزه، یه معجزه رو کشت، یه معجزه کشته شد. و اشغال آخرین ابن مجمع است، چون امام را کشت و امامی هم قصاصش کرد. افراد زیادی بودن که مثل امام بکشند، پیغمبر بکشند، اما قاتل باز اونا پیغمبر باشد یا امام باشه نبوده. خب یک نفر کشت، اسمش هم قیدار بود، اون کسی که شخص کشت قیدار بود، اصلا همون زمان همه میدونستن که ولد و زنه، ولی خدا رو میفرماد که همه کشته، نگوته فقط قیدار کشته است. خب اون قاتل شد، این قیدار شد، اشغال اول. خب فما کان الا ان خالد ارضون بالخصبه. خب چه شد؟ این زمین یک صدایی کرد مانند صدای گاو و فروکش کرد. بعد تشبیه میکند، میگه مثلا فهمت ببینید یک گاو آهنی رو که زمین شخ میزند داغ داغ کنید، بیار بیار زمین نرمی بکشونید، چطوری به همش میرزه و صدا میکنند. همینطور صدای آمد و زمین فروکش کرد و قوم سمود از بین رفتن. فما کان نبود الا ان خالد ارضهم، مگر اینکه صدای شبیه صدای گاو زمینشان داشت، بلخصبه به خاطر فروکش کردن. خوار از سکت المهمات، مانند صدای گاواهن قرمز شده و داغ شده، فل ارض الخواره، در یک زمین سست سست شد و به هم ریخت و از بین رفت. ایها الناس، اینجا یک جمله‌ای دارد که بعد حذف شده در رابطه با خودش حضرت داره که علایل مواظب باشید که من رو میکشند شما راضی نباشید به این مسئله. ایها الناس، من سلکت طریق الواضح ولد الماء، مردم هر که یک راه واضحی را برود به آب میرسد. اگه شما دیدید یه جادهیه کاملا واضحه، این مسیر نشانه دارد، مردم میان میرن، خود جاده واضح نشون ده علامت داره دیگه، میگه بدونید اینجا به یک آبی میرسید، چون اونایی که از این مسیر میامدن فکر آب رم کردن دیگه. اما اگر رفتید توی بیابونی که هیچ نشانه از جاده نیست، نرید که تو سرگردانی به تشنگی میمانید. ایها الناس، مردم من سلک طریق الواضح، کسی که یک راه واضحی رو بره، یه جاده شما بدونید اگه جاده مشخص بود امکاناتش هم هست، وارد الماء بدونید وارد بر آب می شود. و من خالف، کسی که نه مخالف این را بره، یک راه دیگه بره، و قفتی واقع میشه در یک ارهوت سرگردان. و باز اشاره به خودش، آقا مسیر ما واضح است. سخنان علی علیه السلام کدام عقل است که نپذیرد؟ رضا در بحث سندیت نهج البلاغه یه عده میان بحث میکنن، میگن که آقا این نهج البلاغه فقها بهش استناد نکردن. اولا شما فقه رو برای ما معنا کنید، اگر مقصودتون از فقه این رساله است که از طهارات شروع بشود به دیات ختم بشود، اصلا کتاب فقهی نیست نهج البلاغه، هیچ جاش نداره، یک مسئله تو رساله در جنسش رضا فقه هم نبود بهش استناد کنن. اما واقعا چون برای نجات بشریت، برای حل مشکل، برای آزادی، برای سیستم حکومت داری، برای اصلاح حوزه و امثال اینا، اگر دستور عمل خدایی میخواد هست اینجا. من برای تا فقه رو چطور معنا کنید؟ ما فقه رو به معنی رساله نمیگیریم، فراتر از آن میگیریم، دست هر امر و نهی اینا فقه بر خودش. این جواب اول. جواب دوم این است که یک حکم داریم و یک حکمت داریم و یک حال داریم. حال یعنی تاریخ. تاریخ باید سندش معلوم بشه. دروغ میگن دوروبری های سلاطین تاریخ نوشتن، سند تاریخ باید معلوم بشه. یک حکم داریم، آقا احکام الهیست، باید ها و نباید هست، این هم باید سندش روز بشه. بی خودی نگن اسلام چنین گفته است. اما یک حکمت داریم، یه مطلب بسیار عاقلانه داریم، خودش سند خودش، خودش سند خودش. این سند نهج البلاغه، علاوه بر این همش سند است، چرا نباشد؟ سخنانی که حضرت در نهج البلاغه دارد نه در زمان حکومت خودش می‌فرموده، هزاران نفر بودن نقل می‌کردن، حفظ می‌کردن، خبرها متواتر است. نه یک حاکم وقتی حرف بزند پشت سرم همه دارن میگن، خبر واحد نیست اصلا، نقل شده، بسیار نقل شده. علاوه بر این اصلا اسنادی به نهج البلاغه است، برید مراجعه بکنید. خب مردم راه واضح، تمام سخنان علیه علیه السلام عاقلانه است، صحبت از عقل است و پاکی، راه بین بزرگ. مثلا خود حضرت علیه علیه السلام رو حضرت رسول معرفی کرد با کمال و بزرگ. این راه رو نمیرید، جای دیگه میرید، برید تو سرگردان، برید به چه کنم گرفتار بشید. ایوان از مردم من سرکت طریق واضح، اون که راه واضح را بیاد، که مقصود خودشه، مسیر ما رو بیایید، ورد الما سیراب میشید آخرش. لذا آرامشی که در مسیر نهج البلاغه است هیچ جا نیستش. و من خالف و غفتی، اون که غیر از این راه را بره، مخالف این راه را بره، بعد همش سرگردانی، همش دشنگی. فعینه تذهبون و انا اطوفکم، خود به 86 دوباره میخوام بگم، قسمت درسه پنجمش را، کجا میروید؟ چرا بی اراده اید؟ و اطرت و نبیکم فیکم و بینکم اطرت و نبیکم، اطرت پیغمبر از شما کجا میرید؟ هم از امت الحق، زمام حق اینجاست، اعلام و دین، شاقص دین اینجاست. فانزلو هم به احسن منازل روان و ردو هم و رودل هیمل اتاش، اینجا وارد بشید، تشنگی اینجا برطرف می شود، بقیه در سرابند، در اون تشنگی خواهند مرد. او که دنبال سرابه آخرش تشنه همه چه می شود؟ آخرش می رود و می رود و می گیرد. پس آغازش هم این بود که اینا دوری برشون اگه شروعه، یه سفره ایست اونجا و سفره ایست پر از گرسنگی، سیراب نمی شند و سیر نمی شند. و آخرش هم دارد اینجا بیایید، اینجا آرامش، اینجا و نتیجه گیری اینجا. خلاصه اینکه بترسیم از این که بر حق نباشیم. همین، اگر حقید از تنهایی نترسید. خاصیتش اینه، شما این بخواید شخص بسیار نزدیک به علی علیه السلام باشید، باید تنها باشید. قانون شدید شما فقط یک نفر دوندیست، اول شما بخواید به اون نزدیک بشید، مطمئن باشه دیگه همه تنهاد میگذارند و تک خواهی بود. البته اینم لذتی دارد، اینم صفایی دارد. فکر نکنون از تنهایی میترسن، نه، اصلا سر عشق و صفا در تنهاییست. این تنهاییست به انسان لذتهای خاصی رو داره و احساس خاصی به انسان میدهد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.